برنامه سعید ایران رو شنیدید از رادیو گفتگو. سپاسگزار از شما شنوندگان محترم که به این برنامه توجه داشتید. برنامه گفتگوی ویژه، آنچه شنیدید برنامه گفتگوی ویژه بود. بسیار ممنون از توجه شما عزیزان. برنامه گفتگوی ویژه رو شنیدید تحت عنوان سعید ایران. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه سعید ایران توجه فرمایید.
تهران امروز صبح ساعت 11:50 دقیقه اولی مدار ماه جاری با بحثی
Good evening, Dr. Kazemi. How are you? I didn't have the chance to see you this morning. On behalf of the Middle East Fertility Society, I would like to congratulate for the sixth time the Royan Institute.
سعید ایران با نام یاد خدای مهربون برنامه سعید ایران رو آغاز میکنیم از شبکه رادیویی گفتگو. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبین خوب و نازنین این شبکه رادیویی. آرمان غفاریان هستم و قراره که به مناسبت سالگرد جناب آقای سعید کاظمی آشتیانی، مؤسس پژوهشگاه رویان که از بزرگان و مفاخر این سرزمین هستند، این ویژه برنامه با حضور عزیزانمون که از پژوهشگاه رویان تشریف آوردن، با حضور همکاران خوبمون که در این زمینه بسیار تحقیق و پژوهش کردن، در کنار شما باشیم حدود 2 ساعت. انشاءالله که برنامه خوب و مفیدی باشه و نهایت بهره رو ببریم. در برنامه سعید ایران مهمانان خیلی خوب و درجه یکی داریم. یکی از دوستان آقای دکتر سعید کاظمی آشتیانی که خودشون در این زمینه واقعا صاحب نظر هستن و از بزرگان این عرصه هستن مهمان ما هستن. انشاءالله دونه دونه معرفیشون خواهیم کرد. یک مهمان خانم دکتر خیلی عزیز داریم که حالا طبق اطلاعاتی که من به دست آوردم این عشق به وطن واقعا متبلور هست در وجودشون و بعد از سالها تحقیق، پژوهش، تحصیل علم برگشتن به کشورمون که به موقع حتما معرفیشون خواهم کرد. یک همکار خیلی محترم داریم، خانم دکتر نیلوفر نوحی که از همکاران خوب ما هم هستن در رادیو که انشاءالله قراره که بحث‌های اختصاصی رو انجام بدن. تهیه کننده خیلی خوبمون هم خانم آرزو مددی است که اتفاقا ایشون هم تحصیلاتشون مرتبط هست و همه و همه انشاءالله برنامه خوبی بشه که تقدیم شما عزیزانی که مشتاق علم هستی قرار بگیره. خب به رسم بزرگتر کوچکتری میخوام اول یه سلام علیکی داشته باشم با آقای دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین علوم پزشکی، دکتری حرفه‌ای پزشکی عمومی و دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان که سابقه دوستی و رفاقت دیرینه هم داشتن با آقای دکتر سعید کاظمی آشتیانی، مؤسس پژوهشگاه رویان. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، به برنامه سعید ایران خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون. من هم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم برای اینکه انشالله بتونیم خاطراتی و یادی از مرحوم سعید کاظمی آشتیانی رو تو این برنامه داشته باشید.
زنده باشید. انشالله که خاطرات شما بتونه ابعاد مختلف زندگی ایشون رو، ویژگی هایی که شاید هر کسی ندونه از ایشون، الان خیلی ها یک تیتر فقط توی ذهنشون هستش، این گفتگو نتیجهش این بشه که ما بیشتر با این شخصیت بزرگ علمی کشورمون آشنا بشیم. دستتون درد نکنه. و اما یک مهمان بسیار خوب درجه یکی داریم، گفتم که این عشق به وطن متبلور هست در وجودشون. امروز مهمان ما هستن خانم دکتر سارا پهلوان، مدیر گروه پژوهشی قلب و عروق پژوهشگاه رویان هستن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که به نمایندگی از همه همکاران عزیزم در پژوهشگاه رویان در برنامه سعید ایران امشب در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. حضورتون واقعا هم دلگرمیه توی همچین روزهایی، هم باعث خوشحالیه برای ما. درود بر شما، خیلی خوش اومدین. اما همکار خودمون که ایشون هم خانم دکتر هستن، خانم دکتر نیلوفر نوحی، سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر باشه. سلام میکنم به همه شنونده های عزیزی که دارن این برنامه رو گوش میدن. امیدوارم که در کنار شما عزیزان بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم و خیلی هم خوشحالم که در جمع آقای دکتر و خانم دکتر و شما هستیم.
خواهش میکنم،
بازم که برنامه خوبی باشه.
زنده باشین. خب یه فاصله کوتاه برمیگردیم و دیگه به صورت رسمی گفتگوهامون رو شروع میکنیم.
بهتر بتونیم در مورد دکتر کاظمی صحبت کنیم.
بله.
باید یکم تو تاریخ جابجا بشیم.
یعنی چی؟ چی کار باید بکنیم؟
اتوبوس خانم فریزل رو یادتونه؟
بله بله، کاملا یادم.
ما اینجا یکی شبیهشو داریم، میخوایم باهاش بریم تو تاریخ یه ذره سفر بکنیم. بریم به فروردین 1340.
خوب.
دکتر کاظمی آشتیانی در تهرانی که هنوز خیابوناش سنگ فرشی بود به دنیا اومد.
بله.
پدر مادرشون آشتیانی بودن و این رو در فامیلی دکتر کاظمی به یادگاری گذاشتن. از همون ابتدای کودکی مشخص بود که به جمع خانواده کاظمی آشتیانی ها یک کودک باهوش اضافه شده.
خب پس متوجه شدیم که یک کودک باهوش به جمعیت ایران در اون سالها اضافه شد.
دقیقاً.
الان چقدر می‌خوایم بریم جلوتر؟
بریم 18 سال بعد.
18 سال بعد.
18 سال بعد، سال 58 آقای کاظمی 18 ساله. خب این سن به هر حال سن تاثیرگذاری توی زندگی هر فردیه.
بله.
برای ایشون هم بود. ایشون تو رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته شدن اون سال. همزمان تو اون سن ادبیات و بینش اسلامی هم در مدارس تدریس می‌کردن. و خب سال 58 همه می‌دونیم که سال خیلی پرحادثه بود برای کشورمون.
بله.
به دلیل انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها تعطیل شدن، تو ادامه جنگ تحمیلی اتفاق افتاد. آقای آشتیانی و دوستانشون هم خیلی دغدغه علمی داشتن، هم دغدغه جنگ.
یعنی یکی از برهه‌های بسیار سخت کشورمون، ایشون دست از تحصیل علم بر نداشتن، در کنار اینکه دغدغه جنگیشون هم همچنان پابرجا بوده.
جنگ.
یعنی ببینید اونهایی که بهونه میارین میگین که آقا شرایط سخته فلان این جوریه، ببینید تو اون دوران جنگ که واقعا آدم از دقیقه بعد خودش هیچ اطلاعی نداره، به این همه دستاورد رسیدن ایشون. خب
از سال 59 تا 62 ایشون مستمر جبهه‌های جنگ رفت آمد داشتن و خب خیلی هم دغدغه جنگ داشتن. سال 62 مجدد دانشگاه‌ها باز شد. همون موقع بود که جهاد دانشگاهی هم شکل گرفت. اون دغدغه ذهنی ایشون و دوستانشون باعث شد که جهاد دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی ایران هم شکل بگیره و هر کس هر کاری از دستش می اومد برای جهاد انجام بده.
خیلی خب، به نظرم اینجا نگه داریم چون برهه مهمیه از زندگی ایشون و فکر میکنم که آقای دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی خیلی میتونن اطلاعات خوبی به ما بدن. آقا آشنایی شما برمیگرده به کی، چه سالی، چه اتفاقی افتاد که این رفاقت شکل گرفت؟
من خودم ورودی 1365 رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران بودم.
بله.
و از سالم 65 با دفتر جهاد دانشکده پزشکی، جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی، من اونجا همکاریم رو بخشای هم فرهنگی هم تحقیقات شروع کردم. آقای دکتر معاون طرح و تحقیقات بود، معادل مثلا میگن معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی های معاونتی داشت، معاونت طرح و تحقیقات. از سال هفت اینها من تا 73 که برای خدمت نظام وظیفه و تر هم رفتم کما بیش سلام علیک خیلی دوری داشتیم. طرح من سال 77 تموم شد، ایشون با یکی دیگه از معاونینشون تماس گرفتن که من در یک از شهرستان ها بودم در اطراف اردکانی هست، احمد آباد اردکان دیگه تمام شده بود، آقای دکتر بابا میشه یک دو روز بیا تهران کارت داریم.
اومدم. چقدر فاصله افتاده بود؟
4 سال.
4 سال یعنی در ارتباط با هم نبودیم؟
خیلی نه، چون اون وقت هست شود که هم تلفن همراه هم مثلا الان
نبود، آره انقدر گسترده نشد.
تک و تو که سری تجملاتیشن تو شهرستان ها خیلی جا اصلا پوششته ای آنتن نداشت، اصلا
گوشه همراه رو من نداشت. هم با هم نداشتیم.
نداشتم.
4 سال قشنگ فاصله بود. خوبه مونده بودیم تو ذهنشون بعد 4 سال.
بله، در شود که اومدم یه سفر یه روز تهران و ایشون اشهد که یه مسئولیتی رو گفتن که به حال این بخش خالی و فلان اینها. گفتم من حقیقتا دیگه زندگی رو تو اونجا تقریباً استیبل کردم. با زبان شیوا و صمیمانه ای که ایشون داشت طرف چند ساعتی ما رو قانع کرد که نقل مکان کنیم و مسئولیت رو بپذیریم. سال 1377
یادتونه اصلا چه ماهی بود، چه فصلی بود؟
بله، تقریباً 27 28 آبان ماه بود و ایشون همونجا دیگه حکم من انشایی زد از اول آذر ماه. آقای دکتر دیگه حتی من در جزو هیئت رئیسه اون مجموعه جهاد علوم پزشکی آورد، همیشه دنبال حرفای نو بود. یادمه من مثلا سال 78 یا 9 حالا دخول زمان چیز است، ایشون سال 78 سال 78 پیشنهاد داد که بیایم یک مرکزی رو اندازی کنیم، یک کلینیکی که بچه هایی که حاصل از درمان ناباروری هستند ارزیابی های تکاملی و رشدی اینها رو انجام بشه، داده هاشون دیتا هاشون ثبت بشه که ببینیم آیا اینها تفاوتی از لحاظ شرایط رشد و تکامل با بچه های طبیعی زایمان طبیعی باروری طبیعی دارند یا خیر. یعنی دیدی که ایشون چون 6-7 سال گذشته بود طبعا. از تولد بچه های حاصل از درمانه های ناباروری، خب و خیلی ها عرشبت که می گفتن که آقا این بچه ها ممکن دوچار مشکل فلان باشن بهمان باشن، که اومدیم یه تیمی تشکیل شد، مرحوم دکتر عبدالرضا چولایی ایشون هم عرشبت که سال بعدش به ما پیوست از انگلیس تحصیل کرده اپیدمیولوژی بود، ایشون بازگشتن به ایران و البته ایشون هم تقریبا 3 سال قبل از مرحوم دکتر کاظمی مرحوم شدن.
درسته.
یه مرکزی رو افتاد تحت عنوان مرکز رشد و سلامت کودک. شناسنامه‌ای استانداردسازی شد برای ثبت از زمان تولد تا حتی در 12 سالگی بچه‌ها از بعد جسمانی متخصص اطفال، گفتار، شنوایی، بینایی، روانشناسی، تقریبا همه آیتم ها که اینا چک بشه و حتی عرشبت که نمونه خون برای کاریوتایپ. یه دیدی که خیلی عالی، شاید کمتر تو دنیا کسی به این پرداخته بود. این یکی از کارا بود. بحث خیرین که گفتید، استفاده از انرژی فکری خودش برای اینکه هدایت کنه کمک خیرین رو در جهت توسعه بحث‌های پژوهشی و خدمات تخصصی، یکی از مواردش یادمه توی جهاد علوم پزشکی ایران سال 1383 یکی از شرکت‌های تولیدکننده مواد شوینده بود، ایشون یه جلسه با اینها گذاشت، گفت شما هزینه که می‌خواید بدید تبلیغ به اشکال مختلف بیا کار کنید، بیاید جشنواره علمی و کنگره علمی تحت عنوان بهداشت خانواده برگزار کنید و پزشکا و متخصصا گروه بهداشتی بیان آخرین دستاوردها و تبادل نظر باشه. این خیلی بیشتر ارزش داره تا بحثایی که با قول معروف سطح پایینه. و سال 83 ایشون بود، سال 84 در قبل از یک برگزاریش ایشون دیگه مرحوم شدن و تا سال 89 یا 90 ادامه داشت. اینکه بتونه تقاعد کنه افراد خیر رو برای پژوهش، برای آموزش و خدمات درمانی به اشکال مختلف ورود به میدان پیدا کنن، من نمونه های عصر حاضرش انشاءالله خدا من طول عمر با عزت بهشون بده. آقای دکتر ملک حسینی در شیراز بحث پیوند رو سال گذشته یک من جلسه ملاقاتی با ایشون داشتم، دیدم واقعا عرشبت که یه اینطور روحیه ای با کمک خیرین بیان و بنیانهای تحقیقاتی پژوهشی و درمانی را بزن. بس خود ناباوری هم
اولین آشناییتون تو چند سالگی اتفاق افتاد؟ ایشون چند سالشون بود؟ شما چند سالتون بود؟
من 6 سال از ایشون کوچکتر بودم. سال یعنی اون که خیلی ما بیشتر با هم معجور روزانه بودیم، معجور روزانه بودیم 77 بود.
شما چند سالتون بود؟
من اون وقت شبه من اگر که زمان دانشجویی بگم تقریبا من
برگشتتون از اردکان رو نمیگم و
قبلش من شبه که 67 بود.
67 بوده.
67 بود.
چند سالتون بود اون موقع؟
21 سال.
بعد 10 سال بعد دوباره دیگه همکاری و رفاقت خیلی پررنگ شد.
بله بله. و مسئولیتایی که ایشون به ما سپرده بود پذیرفتم. چند سال پیش ایشون گفت که بیا دنبال تخصص. گفتم من بالینی رو خیلی چیز ندارم، بیشتر به علوم پایه.
درسته.
خاطرم هست یه روز سال 83 بود تو پاییز، ما با ایشون رفته بودیم دفتر سازمان برنامه و بودجه برای اینکه به هر حال این لایه بودجه میخوان برای رویان بتونه ایشون کمکی بگیره. برگشتیم دیگه غروب بود، ایشون عادت داشت بعد از ظهرها روزنامه عصر رو میگرفت. دو تا روزنامه عصر بود آورده بودن، ما هیچ وقت روزنامه منزل نمی‌بردیم. ایشون گفت که دو تاست، یکی شما ببر یکی هم من میبرم. روزنامه اطلاعات بود، من بردم و بعد از شبت که خانمم ورق زد گفت که اینجا این نوشته برای دکترای ژنتیک، پژوهشگاه ژنتیک داره دانشجو جذب میکنه اینا. فرداش آوردم، آقای دکتر دیگه پیله کرد، آقا شما به شرکت کن. و با اصرار ایشون من چون علی ژنتیکم علاقه داشتم،
قدرت قانع کردن ایشون هم عالی بود.
عالی. اصلا بعضی وقتا میگفت که در شورای علمی پژوهشگاه اون وقت میگفت که ببین یه مسئله رو ممکنه همه اعضا نظر منفی دادن، بذار توی جلسه میگفت که بعد من صحبت میکنم ببین همه دوره نظر مثبت میدن. و یه ویژگیش هم شوخ طبیعی ایشون بود. در جلسات کاری به هر حال شوخ‌طبع بود، خستگی یعنی ساعت‌ها باشون کار می‌کردی ذره خستگی نداشتی. یه زمانی بحث اشتغال مطرح بود که بعد از اون اصلا در وزارتخونه ها اعلام کردن که برای هر وزارتخونه یک معاون تحت معاون وزیر تحت عنوان معاون اشتغال اونجا پست بگیره. ایشون گفت که تیمی تشکیل داد، گفت هر کسی در یک زمینه بینه اشتغال. من چون پزشک بودم یادم اون وقت اومدم و چند تا برشبت شغل برای پزشکا، یکی از موارد رو که من چیکم بس پزشک قطار بود. که آقا قطار وقتی توی مسیر چند صد کیلومتر میره و جایی نمیتونه وایسه، مثل اتوبوس نیست سر کچ کنه بره توی شهرهای مریضی است. خانواده ای اگر یه فردی بیمار شد، یه مشکل اورژانسی پیدا شد، ضرورت داره که حتما در اولیسکا پیادهش کنن یا نه درمان اولیه انجام بشه تا به مقصد برسه. طرحی رو دادم، اونها طرح پزشک هواپیما بود، طرح پزشک مدارس بود. تقریبا دو سال بعدش معاون اشتغال وزیر راه از ما خواست که بیایم در یکی دو تا از مسیرها به صورت آزمایشی و بعدش تقریبا تو بسیاری از قطارها ما خاطرم از چیزی نزدیک 120 خورده پزشک ما در جهاد علوم پزشکی ایران به کار گرفته بودیم و چه خدمات شایسته‌ای. بسیاری از خانواده ها دیگه اگه بیمار داشتن سفرشون رو کنسل نمی کردن، یا اتفاقات آلرژی یا شوک ها یا حتی موارد قلبی رخ داده بود که توسط این پزشکا جونشون نجات داده شده بود. طرحهای این چنینی مثلا من بخوام در ادامه
تا موقعی یعنی همچین چیزی وجود اصلا نداشته
و بعد از اون تقریبا به عنوان یک خدمت در راهنمون نگاه خدمت به مردم تقریبا میشه گفت در همه دستاوردهای مرحوم دکتر کاظمی
بله
ارشاد نهفته بود.
خب یکی از خدمات بسیار ارزندهشون نام بردین، یکی از اتفاقهای خیلی خوبی که جون خیلی ها رو تو این سفرهای مختلف زمینی و هوایی نجات داده، یه بخشای موافقی بله. از صداشون رو بشنویم
بله.
یه تجدید خاطره هم میشه برای همه.
پژوهشگری رویان که امروز نام آشنایی است برای دوستان در مجامع علمی حتی اقتصادی کشور، دو برنامه اساسی رو دنبال میکنه. ابتدا درمان ناباربری یا به کارگیری روش‌های پیشرفته درمان نازایی. من فقط در دو جمله عرض بکنم که اهمیت اقتصادی این موضوع چقدره. در سال 60 به بعد، یعنی در دهه 60، بیشترین ارزی که از کشور برای درمان خارج می‌شد متعلق به بیماری‌های قلبی، سپس درمان ناباروری بود. مقادیر قابل توجهی از کشور برای اونچه که موسوم بود به IVF این ویترو فرتیلیزیشن و امروز میکرو انجکشن از کشور خارج میشد. بهای امروزش حدود 15,000 دلار هر بیمار هست. میزان موفقیت 11%، یعنی 100 تا مریض که ما این مبلغ رو بهشون میدادیم 11 جنین به ما تحویل داده میشد. امروز با راه اندازی پژوهشکده رویان و مراکز مشابه سالانه تنها در پژوهشکده ما 2,000 سیکل درمانی، یعنی به بهای 30 میلیون دلار انجام می شود و میزان موفقیت بیش از 30%. من وارد این مبحث نمی شم، بحث سلول های بنیادی رو که محور اصلی است وارد می شم. صرفا من جهت اطلاع چون فرمودن درمان ناباروری این رو عرض کردم. شما در سال گذشته پس از ملاقات این حقیر و همکارانم با رهبر معظم انقلاب در اخبار سراسری خبری رو با این عنوان که پژوهشگران جوان ایرانی در یک جهش علمی موفق به تولید، تکثیر و سلول‌های بنیادی شدند به عنوان خبر اول شنیدید. من میخوام اول این سلول بنیادی رو تعریف بکنم، ما چه کردیم، چه خواهیم کرد و ارزش‌های اقتصادیش رو مطرح بکنم. عرض کردم اگر موفق بشم فعالیت هامون اگر در خور تحسین نباشد، این کاری که من الان میخوام انجام بدم اگر موفق بشه فی نفسه قابل تقدیره، چون خیلی مبحث گسترده است، فرصت اندکه.
هم بخشایی از سخنرانی آقای دکتر کاظمی آشتیانی بود. ما میخوایم همینجوری قدم به قدم بریم جلو. وقتی همچین شخصیت بزرگ و فرهیخته‌ای داریم خانم دکتر، فکر میکنم که برای همه جالب باشه که همون دوران کودکیشون و جوانیشون به چه صورت سپری شد که در نهایت به همچین تکاملی رسیدن و باعث فخر و مباهات یک دنیا شدن.
درسته.
خب تا کجا پیش رفته بودی؟
ما تا سال 59 و 62 پیش اومدیم. خاطرات آقای دکتر رو شنیدیم که تو بحبه. همین سالها تقریبا اتفاق افتاده. بریم سراغ 25 سالگی آقای آشتیانی
بحبه.
و روندی که ایشون طی کردند تا رویان به این نقطه که هست رسید.
بسیاره.
بخوام شروع بکنیم از نحوه شکلی پژوهشگاه رویان. ایشون زمانی که 25 ساله بودن خب فعالیت‌های مختلفی داشتن توی کلینیک‌هایی که به واسطه جهاد دانشگاهی ایجاد شده بود. پزشکای طرحی اونجا خیلی فعالیت می‌کردن. خیلی هم بودن که ایشون رو می‌شناختن و خب سوال می‌کردن ازشون. یکی از نماینده‌های مجلس سوم که نمیتونستن دارای فرزند بشن از ایشون سوالی پرسیدن در خصوص اینکه حالا چجوری شرایط پذیرفتن فرزند از بهسیسی به چه شکله و یا حالا اینکه انگلستان اگر میخواستن برای درمان مراجعه بکنن به چه شکله. این سوال خیلی ذهن ایشون رو درگیر کرد که خب خیلی از افراد هستن که این مشکل رو دارن، نمیتونن
بچه دار بشن و مجبورن برای اینکه درمان بشن هزینه های خیلی زیادی رو داشته باشن. اون موقع خب هزینه بسیار زیاد بود، حدود 10 تا 20 هزار دلار برای اینکه بتونن درمان بکنن بود، تازه با 10% احتمال موفقیت، و خب طبیعتاً این ارز خیلی زیادی رو هم از کشور خارج میکرد. این مسئله باعث شد که این فکر جرقه بزنه در ذهن آقای آشتیانی که چرا خب ما در ایران این رو نداشته باشیم، و این انقدر درگیر که ذهن ایشون رو که رشتهشون رو تغییر دادن. یعنی اون موقع خب فیزیوتراپی میخوندن، ایشون تغییر رشته دادن و رفتن سراغ رشته جنین شناسی در مقطع دکترا. خب تلاش کردن که کنگره برگزار بکنن. توی یکی از همین کنگره ها پروفسور الحسنی خیلی حضورشون کمک کننده بود. ایشون عراقی الاصل بودن، البته تو آلمان زندگی میکردن و خیلی اطلاعات زیادی در خصوص بحث ناباروری و درمانهای اون داشتن. اون موقع هم خب این شکلی نبود که اینقدر دسترسی راحت به مقالات وجود داشته باشه و هر کسی حالا بتونه اطلاعاتشو در اختیار بقیه قرار بده. کشورهای اروپایی و کشورهای قاره آمریکا هم اصلا اطلاعاتشون در اختیار بقیه قرار نمیدادن، و خب ایشون خیلی تو کنگره ها می اومدن، حضور داشتن و اطلاعاتشون رو در دسترس قرار میدادن. خب این خیلی کمک کرد به اینکه این مسئله در جهاد مطرح بشه که یک مؤسسه درمان ناباروری ما هم داشته باشیم. این ایده توسط آقای دکتر مهدی پور اردبیلی بیان شد و این مسئله هم مطرح شد که دکتر آشتیانی مسئول بشن و این مرکز رو احداث بکنن.
بله.
خب هزینه های تجهیزات و دستگاه ها خیلی گرون بود. جهاد دانشگاهی فقط میتونه حدود 15-20% رو تأمین بکنه، ولی خب آقای دکتر معتقدن که کار نشد نداره. رفتن خودشون سراغ خیرین، سراغ اون بازاری هایی که حالا نظر مالی توامند بودن، خودشون تک تک برای اینها توضیح میدادن و اونها هم خب خیلیشون کمک میکردن. همین شد که بودجه تأمین شد و بچه های جهاد تونستن تجهیزات و وسایل رو تهیه بکنن.
بسیار عالی. چه روحیه جهادی داشتن آقای دکتر فاضلی عزیزمون. یعنی اون مدلی نبود که بشینه پشت میزش تو دفترش و بگه که این کار رو بریم بکنین، این کار باید انجام، اگر نشه منم دیگه هیچ کاری نمیکنم. یعنی خودشون آستین بالا میزدن و وارد معرکه میشدن، درسته؟
ایشون شاید که یکی از ویژگی های خیلی مهمش کار تیمی بود، که من این کار رو میکنم، من اون کار میکنم، نه ما بود. حلقه دوره ایشون که الان بخش مهم میشینم، الان اداره پژوهشگاه رویان رو بر عهده دارند، در کار تیمی ایشون بود. آقای دکتر عرشبت یه جا نمیشست. من یادم، من خودم روزانه شاید 14 ساعت با ایشون از 6 صبح اولی خود گاه هم میگفت که من هر 3 وعده نمازم رو یا هر 5 وعده نماز رو در درم میتونم بخونم. تاریک 6 صبح میومد، قبل از همه برنامه های روزش رو میچید، تا 10 صبح دفترش گاندی بود.
بله.
نفش گاندی. بعد 10 میگفت باشه بریم زعفرانیه، اون وقت همون کوچه سیمین بود، در میزد بیماران رو میدید، هر شبت که با بیمارا سلام علیک میکرد با همکارا، و بعد 2-3 ساعتی بود باز میمد دفترش.
درسته.
این عرشبت که ویژه
میگن کار کردن باشون سخت بوده، که میگن یهو 3 نصف شب زنگ میزدم مثلا میگفتم مجبور این کار انجام بده. درسته.
در پیگیریش ایشون مثلا سفر 8 تشریف برده بود، از هواپیما پیاده شد، موبایلش رو شنگ زنگ زده بود مثلا پیگیری فلان پروژه. صبح خیلی زود میرفت یادم زعفرانی، پروسه شبیه سازی اول روی موش ایشون در پژوهشگاه اومد روش کار میکرد.
بله.
خاطرم هست هر شبت که ساعت قبل از اینکه بیاد مثلا 5:30 صبح میرفته اونجا و چک میکرد. در پیگیریش و ممارستی که داشت کار روی نظم و چرخه درست خودش جلو بره، ایشون کاملا چیز بود. ولی همکارا رو درک میکرد، توجه خاص داشت. مثلا میگه هیئت علمی من میاد سر کار، دغدغه‌ای که چون اون زمان یادم قبض برق و آب و تلفن باید میرفتی بانک تو صفایی میسادی تا پرداخت کنی، این بسای حتی آبر بانک هم هنوز چیز نبود. میگفت که یه فردی که مثلا فرض کن نیروی همکاره بود، میگفت از بچه ها هزینه و قبضاشون رو بگیری، شما یه بار برو 20 قبض رو با هم پرداخت. کارهایی که ذهن افراد رو از تمرکز بیرون می آورد، میگفت که باید ما حذف کنیم. فرد ارشبت که تمرکز داشته باشه روی برنامه‌اش. خارج از ارشد که بعضی از این مراودات اداری و رسمی رئیس و کارمند بود، ایشون کاملا در تو اگر افتخاراتی که به واسطه مسئولیت ایشون در پژوهشگاه